هفته بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست. نوبت به مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده. در این ساعت من فهیمه خضرایی‌دری هستم، اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست در پراگ. سلام میکنم به شما از این شهر زیبای برفی. با شما همراه هستم در یک مجله شامگاهی دیگه، یک ساعت برنامه زنده حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا که امیدوارم از اون لذت ببرید. امروز شنبه است، اول بهمن ماه، 21 ژانویه از تقویم میلادی. بریم با همکارم نوشین سید حسینی که اینجا همراه من هست در استودیو در کنار من، با خبرها رو بشنویم از ایران و جهان، برگردیم با هم ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو.
متشکرم فهیمه. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت اخیراً با هیئتی از حزب اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. وی زمان این دیدار را فاش نکرد. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یکی از گروه‌های تندروی افغانستان است و در فهرست آمریکایی گروه‌های تروریستی قرار دارد. اعلام این خبر مصادف است با سفر مارک گراسمن، فرستاده ویژه آمریکا به کابل. به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز شنبه گروهی از پرسنل ارتش در خرم‌آباد هدف گلوله دو موتور سوار قرار گرفتند و یک تن از نیروهای ارتشی کشته شد. بر اساس این گزارش در ساعت 6:30 صبح امروز، در حالی که تعدادی از پرسنل ارتش در کوی ارتش منتظر سرویس بودند، توسط دو موتور سوار هدف گلوله قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این حادثه صدفان یکم رضا علی پیمانی 43 ساله کشته و یک نفر از پرسنل ارتش زخمی شد. اما بهای سکه بهار آزادی که امروز شنبه با قیمت 820 هزار تومان آغاز شده بود، با 80 هزار تومان افزایش در یک روز، عصر امروز به 900 هزار تومان رسید. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش خواهید شنید. فرهاد دانشجو میگوید تحت هیچ شرایطی از ریاست دانشگاه آزاد عقب نشینی نمی کند. فرهاد دانشجو در جلسه 27 دی ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد با 24 رأی مثبت اعضای این شورا به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد تعیین شد. فرهاد دانشجو جزو طیف نزدیک به محمود احمدی نژاد شناخته می شود. اما خبری از اوپک. عبدالکریم لعیبی رئیس جدید اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، امروز شنبه وارد تهران شد. قرار است وی با رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اوپک قبل از سفر به تهران گفت همه کشورها مایل به حفاظت از مسیرهای آبی و حفاظت از روند تولید و صادرات نفت در خاورمیانه و خلیج فارس هستند. رئیس دوره سازمان اوپک افزود در غیر این صورت کل جهان و اقتصاد بین المللی لطمه خواهد دید. حدود 35% از نفت مصرفی جهان روزانه از تنگه هرمز عبور می کند. رئیس کمیته انتخابات مصر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. بر اساس این نتایج حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین 47.18% آرا را به دست آورده است. حزب سلفی نور نیز 25% آرا را کسب کرده است. بدین ترتیب دو حزب اسلامگرای مصر مجموعاً 72% آرا را از آن خود کرده اند.
سپاسگزارم همکارم نوشین سید حسینی با آخرین خبرها. نوشین بازم برمیگرده به سوریه خبر، با خبرهای تازه در کنار او خواهیم بود. بریم ببینیم که در این مجله شامگاهی همکارانم برای شما چه آماده کردند. پنج به علاوه یک و اعلام آمادگی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران.
این بار اتحادیه اروپا و خانم اشتون حاضر به مذاکرات بی نتیجه به سبک مذاکرات دفعه آخر در استانبول دیگه نیستن.
نگاهی داریم به اختلافات میان جناح اصولگرا در ایران که در آستانه انتخابات مجلس بیشتر از گذشته به نظر میرسد.
از نظر دعواهایی که در درون سیستم هست به شدت متشنج و پرمسئله ترین انتخابات تاریخ جمهوری
است. ناو جنگی آمریکایی در خلیج فارس، آیا جمهوری اسلامی ایران تغییر موضع داده؟ و قیمت سکه در ایران بیش از 900 هزار تومان، یک سکه تمام بهار آزادی با قیمت بیش از 900 هزار تومان الان در ایران معامله میشه. همراه باشید با ما تا پایان این مجله شامگاهی. این گزارش ها و البته بیشتر از اونها رو در همین مجله بشنوید. اعضای گروه 5 علاوه 1 در 24 ساعت گذشته بار دیگر اعلام کردند که خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. در این میان در حالی که مقام‌های ایرانی در اظهار نظرهای تبلیغاتی به سرگیری مذاکرات ابراز تمایل می‌کنند، اما هنوز به درخواست رسمی از سرگیری مذاکرات پاسخی ندادند. فرین آسمی همکارم در این باره با مهران براتی تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و از او پرسیده چرا ایران با اینکه پیشتر برای سرگیری مذاکرات اعلام آمادگی کرده بود تا به حال پاسخی به درخواست غرب نداده. با هم بشنویم.
اصل مسئله مربوط میشه که این بار اتحادیه اروپا و خانم اشتون حاضر به مذاکرات بی نتیجه به سبک مذاکرات دوران قبل، مذاکرات دفعه آخر در استانبول دیگه نیستن. در نامه‌ای که ایشون نوشته بود پیشنهاد اعتماد سازی کرده بود، روند اعتماد سازی رو آغاز کنیم و پیشرفت ها رو هم گام به گام برنامه ریزی کنیم. معنی این قسمت از نامه این هست که ما حاضریم با شما مدارا بکنیم، به این معنا که یک بار شما نباید تمام فعالیت‌های هسته‌ایتون رو قطع کنید. اعتماد سازی معنیش این هست که اول ما اطمینان پیدا بکنیم که شما در بخش نظامی دنبال برنامه ریزی استفاده از سلاح اتمی نیستید و این الزاماتی داره. یکی از الزاماتش میتونه به طور مثال تصویب این پروتکل الحاقی باشه که در اون بازرسان آژانس بتونن به جاهای بیشتر برن و با افراد دیگر صحبت کنن. بخش دیگر مربوط به این میشه که اتحادیه اروپا و احتمالاً غرب حاضر گام به گام در مقابل برداشتن تحریم ها از ایران انتظاراتش در این حد باشه که به طور مثال غنی‌سازی در یک یا دو تا از مراکز غنی‌سازی قطع بشه و یا این مرکز آب سنگین عراق در اونجا فعالیت ها قطع بشه یا چیزهایی از این دست. این در حقیقت همون پیشنهادی هم بوده که روس‌ها کرده بودن برای اینکه تحریم‌ها گسترش پیدا نکنن. اتحادیه اروپا به نوعی برای اینکه روسیه رو با خودش همراه داشته باشه پیشنهاد روس‌ها رو به این شکل ترجمه کرده.
آقای براتی، با توجه به اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا قبلا گفت که اگر گفتگوی صورت بگیره موضع روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و آلمان در مذاکرات هسته‌ای واحد خواهد بود، چین هم اخیراً در دیداری که با یک هیئت ایرانی داشته گفته که تحریم و حمله نظامی جواب نخواهد داد و بهترین راه حل گفتگوی صلح‌آمیزه، فکر می‌کنید که در نتیجه چین با گروه 5 علاوه 1 همراهی می‌کنه یا خواستار کمتر شدن تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود؟
در انتخاب میان جنگ و تحریم در نهایت چین هم تحریم رو انتخاب خواهد کرد. الان در میان کشورهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا من کشوری رو نمیشناسم که اصلا خواهان یک حمله نظامی به ایران باشه در یا ایجاد یه وضع جنگی. تحریما پاسخگو بودند. حتی این تحریما بدون چین هم و بدون روسیه هم پاسخگو هستند. اون چی که الان در نظر گرفته شده که همین روز دوشنبه سه شنبه در اتحادیه اروپا تصمیم گیری میشه، ضبط بخشی از دارایی های بانک مرکزی و ممنوعیت احتمالاً فروش طلا از طرف سوئیس به ایران، چون بخش عمده طلا ایران از سوئیس خریده میشه، این دو بخش هم که اضافه بشه به تحریم های قبلی و در کنار این ممنوعیت خرید بخشی از نفت. بخشی از نفت به معنیش هست که مثلا 30% 40% نفت ایران خریده نشه. با وضع اقتصادی که ایران داره، با این وضع جدید تحریم بانک مرکزی، ضبط دارایی هاش، یعنی ایران هیچ گونه امکان داد و ستد با خارج که نداره، هیچی، حتی احتیاجات اولیه خودش رو هم نخواهد توانست حتی با پول نقد جایی بره و بخره. به همین دلیل هم الان اتحادیه اروپا و غرب در وضع بهتری هست در رابطه با چین و روسیه. این مسئله جدیدی نیست. در این چند ساله گذشتم همواره روال کار این طور بوده که همیشه چین و روسیه مخالف بودن، اما در نهایت اگر انتخاب میان ایران و آمریکا و اروپا باشه، هر دو کشور در نهایت این طرف رو انتخاب کردن و همراهیشون با ایران یک همراهی سیاسی استراتژیک در جهت منافع به اصطلاح سوق‌الجیشی خودشون بوده، نه در رابطه با منافع اقتصادیشون.
بسیار خوب، در همین زمینه درباره آنچه که اعلام شده اعضای گروه 5 به علاوه 1 در 24 ساعت گذشته اعلام کردند که خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای هستند با ایران و ایران هنوز جواب رسمی به این موضوع نداده، شما چه فکر میکنید؟ شما عملکرد چند هفته اخیر مقام‌های ایرانی رو در مناقشه هسته‌ای ایران چگونه ارزیابی میکنید و انتظار شما از مقام‌های ایرانی چیست؟ 2042022112212 شماره است که 24 ساعته آماده است تا نگاه شما رو، پیام شما رو ضبط بکنه. بریم با هم بشنویم تعدادی از دیدگاه‌های شما رو.
مثل همیشه دولت ایران برنامه وقت‌کشی را انجام میده و هدفی جز این نداره که زمان بخره و بتونه اعمال خودش رو به جلو ببره و مثل سالهای قبل که به همین ترتیب عمل میکنه با همون شان داره جلو میره.
من فکر میکنم که برای حکومت مطلقه ولایت فقیه انرژی هستی هم هدف هم وسیله است. وسیله شده که تمام افکار عمومی داخلی و جهان حول این مسئله سوق داده بشه و هدف بودنش به این منظور که هر حکومتی که دارای منطق نیست و به دور از حقوق بشر و جامعه جهانی حرکت میکنه به دنبال ابزار قدرت میگرده و حکومت اسلامی هم جون اتکا به یک سلاح محکم مثل سلاح اتمی چیز دیگر در دستش نیست.
با سلام، ما انتظار داریم که دولت مردان از مواضع هسته‌ای عقب نشینی نکنه چون عقب نشینی عاقبت نداره و دیدیم که قذافی هم پیمان دیرینه غزه و عقب نشینی هستی چه بلایی به سرش آوردن و به گفته رهبر معظم انقلاب الان ما در شیب ابی طالب نیستیم و در رو خیبر هستیم. تحریم کنم ببینن کی ضرر میکنه. با تشکر از ارومیه تماس گرفتم.
با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران احتیاج به رضایت مردم ندارند و منشأ قدرت و مشروعیت خود را از صاحب زمان میگیرند و از طرف غرب بارها اعلام کرده که در پی تعویض حکومت نیست، سرنوشت اتمی ایران نیز همانند مسئله گروگانگیری و جنگ ایران و عراق در بدترین شرایط منافع ملی با واگذاری فرمایشی به مجلس به هزاران بهانه منطقی و غیر منطقی خاتمه خواهد یافت.
پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان با صدور بیانیه‌ای نسبت به انتشار بولتن به گفته آنها تخریبی علیه آیت الله مهدوی کنی و این جبهه واکنش نشان داده و گفته که این اقدامات در آستانه انتخابات مجلس در راستای اختلاف افکنی بین اصولگرایان هست و در نهایت به نفع رقبای اصلی ما یعنی جریان‌های فتنه و انحرافی تمام می‌شود. پرسش اینجاست که اختلافات بین اصولگرایان تا چه حد جدی است و ریشه دار؟ این پرسش رو فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ داده. با هم بشنویم.
خب این اختلافات سر دراز داره به قول معروف. 12-13 سال پیش وقتی که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد، عناصر این جبهه پایداری تنها جریانی بودند که از اون قتل‌ها به دفاع برخواستند، از سعید امامی، در حالی که خب اون زمان جریان اصلاح طلب و جریان اصولگرای قدیمی یا اصولگرای اصیل من اسمشونو بذارم کلن یک روی ناخوشی نسبت به این قتل‌ها نشون دادن و اون شکاف برمیگرد به اون تاریخ سابقش و جدید نیست.
این اختلافی که میگید بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هست تو چه زمینه‌هایی آقای نگهدار؟
اگر من بخوام تعریف بکنم این دو جبهه رو که الان جبهه پایداری و به عنوان جبهه متحد اصولگرا شکل گرفته، هر دو یک نوع ولایت‌گرایی یا رهبرمحوری داشتند و با تقویت عناصر جمهوریت مردم سالاری با مشارکت مردم سر ناسازگاری داشتند در اون زمان، ولی به تدریج که جلو آمدیم میبینیم که یه نسل جدیدی از اصولگرایان که من اصولگرایان نوظهور اسمش رو میذارم، این جبهه پایداری اساساً با هر نوع رأی مردم و هر نوع اتکا به جامعه مخالفت میکنن و سعی میکنن که دستگاه های امنیتی نظامی این رهبری و اداره کشور رو بر عهده بگیرن و اون جریان اصولگرای اصیل یا قدیمی که گاردهای قدیمی انقلاب هم بیشتر اونور هستن، اینها فکر میکنند که با اتکای به رهبری و روحانیت میتوان کشور رو اداره کرد. خب رأی مردم هم خوبه که تنوعی در اون زمینه وجود داشته باشه. الان این اختلاف و شکاف به جایی رسیده که به نظر من غیر قابل حله.
آقای نگهدار، به نظر شما این اختلافایی که هست در داخل اصولگرایان میتونه تأثیری بگذاره بر انتخابات مجلس؟
قطعاً و اساساً پیشبینی میشه که این انتخابات علارغم پیشبینی هایی که خیلی از تحلیلگران میکنند که انتخاباتی ساکت و بیفرو خواهد بود، گرچه از زاویه شرکت مردم و مشارکت مردم این تحلیل رو من قبول دارم و درسته، ولی از نظر دعواهایی که در درون سیستم هست به شدت متشنج و پرمسئله ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. چرا؟ برای اینکه جبهه پایداری با دست اندازی روی اهرم‌های قدرت و کنترل دستگاه‌های انتخابگر جامعه و حذف غیر قانونی مخالفان از جمله مسئله مطهری و غیره که میدونید، تلاش میکنه که کنترل مجلس آتی رو در دست بگیره و جبهه متحد اصولگرایان سعی میکنه که با توجه به حمایتی که از جانب رهبری داره یا نفوذی که در روحانیت داره این وضعیت رو نگذاره اتفاق بیفته. اون چی که من پیش بینی میکنم این هست که موضع ضعف از جانب جناح اصولگرای قدیمی تر خواهد بود، اونها موضع تدافعی دارن.
آقای نگهدار، اینطور که توی بیانیه جبهه متحد اصولگرایان دیده میشه یک نگرانی اونها بینشون وجود داره که فکر میکنن ممکن هست در انتخابات اصلاح طلبا هم شانسی داشته باشن. شما واقعا این شانس رو چقدر میبینید؟
این تحلیل درستی نیست که خطر از جانب اصلاح طلبان بوده که جبهه پایداری و جریان انحرافی دارند پیش میبرند که به نفع اصلاح طلبان تموم میشه. این باز یک تحلیل غلطیه، اینجور نیست. هر دو متحدان، هم جبهه متحد اصولگران هم جبهه پایداری، متحدان به سرکوب جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در ایران، حتی سرکوب اطرافیان آقای هاشمی و منزوی کردن خدا هاشمی در این زمینه متحد بودن، کاملا هنوز هم متحدن. و اینکه آدرس میدن، اون طرف میگه که شما نسبت به جریان اصلاح طلب نرم بودید، این طرف میگه که شما با جریان اصلاح طلب همکاری میکنید. این تنها نتیجه که معقول باید گرفت از این اتهاماتی که به هم دیگه میزنن این است که جریان اصلی معترض، مخالف و ناراضی از جامعه که قدرت داره، پایه اجتماعی داره، حمایت مردمی داره، جریان اصلاح طلبه. بنابراین هر دو طرف سعی میکنن تاکتیک ها و سیاست های همدیگر رو با اشاره به اینکه اینها مورد بهره برداری اصلاح طلبان قرار میگیره بکوبن و حمله بکنن.
فرخ نگهدار بود، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی رات. اما جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران امروز شنبه گفته است ایران حضور ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس را بخشی از فعالیت‌های معمولی و همیشگی آمریکا در این منطقه تلقی می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد که ایران از موضع قبلی خود نسبت به آمریکا عقب نشینی کرده باشد. ایران پیشتر به آمریکا هشدار داده بود ناوهای جنگی‌اش را به خلیج فارس باز نگرداند. فرین آسمی و جزئیات بیشتری در همین زمینه. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته که ناوهای جنگی آمریکا و نیروی دریایی این کشور سالهاست که در منطقه خلیج فارس حضور دارند و بر این اساس تصمیم آنها برای اعزام ناوهای جدید موضوع تازه‌ای نیست و این اقدام باید در راستای حضور مداوم آنها تفسیر شود. خبرگزاری رویترز میگوید این گفته‌ها احتمالاً در راستای تلاش برای کاهش تنش بین ایران و ایالات متحده است. ایران پیشتر گفته بود در صورت تحریم‌های بیشتر تنگه هرمز را خواهد بست و یک قطره نفت از این تنگه عبور نخواهد کرد. تهران بعد از آنکه رزمایش ولایت نود را در آب‌های خلیج فارس برگزار کرد، از آمریکا که در حال ترک موقت این تنگه بود خواست ناوهای جنگی خود را به خلیج فارس باز نگرداند و به این کشور گفت تهدیدش جدی است. ناو جنگی جان سی استنیس در اواخر دسامبر حدود 20 روز پیش خلیج فارس را ترک کرد. عطاالله
صالحی فرمانده ارتش ایران در آن زمان گفته بود به آمریکا توصیه می‌کند ناو جنگی خود را به خلیج فارس بر نگرداند و اضافه کرده بود که ایران عادت ندارد بیش از یک بار درباره موضوعی هشدار دهد. واشنگتن در واکنش اما گفته بود انتظار ندارد هنگام بازگشتن به خلیج فارس با مشکلی روبرو شود. ایران همچنین اعلام کرده در بهمن ماه مانور نظامی جدیدی در منطقه خلیج فارس برگزار خواهد کرد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه به خبرگزاری ایرنا گفته حضور آمریکا در خلیج فارس منشأ پیدایش ناامنی و ناهنجاری در محیط امنیتی منطقه بوده و بازتاب‌های آن را در عراق و افغانستان میتوان مشاهده کرد.
گزارش همکارم فرین آسمی بود که شنیدید. اما میپردازیم به بهای سکه در ایران که این روزها خبرساز شده. خبرها از ایران حاکی است که رکوردزنی قیمت سکه در سکه طلا در ایران همچنان ادامه داره و قیمت سکه تمام طرح قدیم در بازار تهران روز شنبه امروز برای اولین بار از مرز 900 هزار تومان هم گذشته. در همین حال گزارش حاکی است که روز شنبه هر دلار آمریکا 1840 تومان معامله شده. از سوی دیگر به رغم وعده یکی از مقامات بانک مرکزی قیمت پیش فروش سکه از طرف بانک هم افزایش 82 هزار تومانی را نشان میداد. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره بهای رکوردزن سکه در ایران از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت سکه طلا امروز شنبه در بازار تهران رکورد تازه‌ای زده است. قیمت سکه تمام طرح جدید روز شنبه از مرز 800 هزار تومان گذشت و سکه تمام طرح قدیم برای اولین بار با قیمتی بیش از 900 هزار تومان معامله شده است. در حالی که تنها سه روز پیش یعنی چهارشنبه هفته گذشته قیمت سکه تمام بهار طرح جدید 780 هزار و سکه تمام بهار طرح قدیم 790 هزار تومان اعلام شده بود. خبرگزاری مهر دلیل این افزایش هر روزه قیمت در بازار سکه طلا در ایران را همچون گذشته هجوم نقدینگی سرگردان مردم به این بازار عنوان کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی با افت شدید ارزش واحد پول ایران در چند ماهه اخیر مردم برای سرمایه گذاری و پسنداز به خرید سکه طلا و ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا روی آوردند. در همین حال خبرگزاری مهر میگوید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه قیمت پیش فروش سکه طرح جدید با تحویل 6 ماهه را 599 هزار تومان و با تحویل 4 ماهه را 627 هزار تومان اعلام کرده است. به این ترتیب قیمت این دو نوع سکه در مقایسه با مرحله اول پیش فروش بانک به ترتیب افزایش معادل 53 هزار و 81 هزار تومان نشان می‌دهد. این در حالی است که روز چهارشنبه یک مقام بانک مرکزی ایران وعده داده بود که قیمت پیش فروش سکه تا اطلاع ثانوی افزایشی نداشته و 546 هزار تومان باقی میماند. در همین حال روز شنبه در بازار آزاد ایران دلار آمریکا 1840 تومان و یوروی اروپا 2400 تومان معامله شده است. به گزارش روزنامه تهران امروز قیمت هر دلار آمریکا روز پنجشنبه برای ساعاتی به 2000 تومان نیز رسیده است. این روزنامه در شماره روز شنبه خود با اشاره به اینکه قیمت دلار پس از ساعتی به 1850 تومان بازگشته است نوشته که اوضاع بازار ارز در روز پنجشنبه نشان داد که نرخ ارز با برخورد پلیسی رنگ آرامش به خود نخواهد دید.
خب بعد از این گزارش درباره نرخ ارز و بهای سکه طلا در ایران میریم به سراغ گزارشی که همکارم شیرین فامیلی از آلمان برای ما فرستاده درباره مراسم خاکسپاری و بزرگداشت علیرضا صبوری از مجروحان اعتراض‌های سال 88 در شهر برلین که روز جمعه 30 دی ماه برگزار شد. اینطور که خانواده آقای صبوری میگن او در تظاهرات 25 خرداد ماه سال 88 تیر خورده بود. بشنویم گزارش رو که شیرین فامیلی با همین موضوع برای ما فرستاده و در اون با مهوش عراقی خاله علیرضا صبوری گفتگو کرده.
اتفاق دقیقا روی 25 خرداد بود، یعنی بعد از پیروزی انتخابات تو ایران. اون تظاهرات فکر میکنم اسمش تظاهرات سکوت بود. علیرضا با پسر خالش با چند تا دوستای دیگرش بود که رفتن و دیگه هم دگرگون کردن و بعد توی کوچه ای توی که همون کوچه های میدان آزادی جایی که دقیقا از بالای پشتبان تیراندازی میکردن بسیجی ها، اونجا اینا توی کوچه ای در حقیقت گیر میافتن و مجروحین زیاد بود، جوری که خودش بعدم برای من تعریف کرد مجروحین زیاد بودن، داشت به یکی کمک میکرد، یعنی داشت پای یکی رو میبست با شال گردنش که انگار تیر خورده بود، که همونجا با همین اسلحه های دوربین داد زدن وسط فشانیش، یعنی به قصد کشت، یعنی که این زدن که دقیق بمیره طرف. بعدش دیگه خوب میفته، بعدش همه فرار میکنن، ولی بعد از اینکه اونجوری میشم پاسدارا میریزن، انقدر با باتون میزنن که تمام پشتش اینا یک سر زخم بود و لباسش اصلا چسبیده بود رو بدنش. بعد مردم کمک میکنن، یه با آمبولانس میبرن چه بیمارستانی، نمیدونم چه بیمارستان.
خانواده علیرضا صبوری کی و چطور از وضعیت او با خبر شدن؟
میره که یک ماه تو کما، که تمام خانوادش تو یک ماه تمام تهران و کرج و زندان ها رو همه رو زیر پا میذارن، ولی هیچ اثر ازش پیدا نمیکنن. ولی بعد از یک ماه از کما بیرون شما تلفن خونهشون رو میده، میا میبرنش. بعدش دیگه دستاش شکسته بود چون کشیده بودنش هم از توی زمین، تنی زخمی بود، صحبت نمیتونست بکنه، یعنی هیچی، یعنی نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست غذا بخوره، حتی نمیتونست دستشویی بره، ماها پمپرزش میکردن، خیلی طول کشید تا تونست حرف بزنه، خیلی گفتار درمانی رفت، ماساژ، تو عمل جراحی خیلی بزرگم رو مغزش انجام شد که اون ترکش ها رو از سرش آوردن بیرون، گلوله ها رو، ولی یکیشو نتونستم چون جای خیلی خطرناکی بود.
چی شد که تصمیم گرفته شد بیاد خارج از ایران و در آمریکا به معالجات ادامه بده؟
قرار بود که بیاد آلمان وقتی من ترکیه تقاضای پناهندگی داد، به خاطر اینکه این مریض بود دیگه، با احتیاج مراقبت داشت، بچه نبود که بتونه تنها سر پای خودش وایسته. بعد یکی با تنیشه مواظب بود که این داروهاشو به موقع بخوره، بعد خوب مراقبت بشه، غذای خوب بخوره. ما خیلی تلاش کردیم که این بیاد، خاطر اینکه من اینجا بودم، خاطر اینکه بیاد اینجا من ازش مواظبت کنم، ولی نشد دیگه. اونجا فرستادنش امریکا، نمیدونم چی شد که توی یون پروندهش رو عوض کردن، جابجا کردن.
در آمریکا علیرضا صبوری در چه شرایطی به سر میبرد و چطور فوت کرد؟
تنها، بی پول. ما خیلی اینجا تلاش کردیم که یکی پیدا کنیم اونجا با اون بره هم دردی کنه حداقل به سر بزنم، ولی هیچکی رو پیدا نکردیم. هر به هر کی میگفتیم همه درا برمون بسته بود. هم وقت فقط بهشون گفتیم خودت باید این کار میکنی، تو اونجا پناهنده ای، تو باید خودت بری بیرون، بری دوست پیدا کنی، برو کانون پناهنده، برو اونجا بگو من تنها هم یک کاری بکنم. بعدش انگار سکته کرد، اینجوری که دکترها میگن، هنوز جواب پزشکانیش نیومد.
و چطور شد که تصمیم گرفتید که او رو در برلین به خاک بسپارید؟
گفتیم بیاد اینجا که مادرش بتونه راحت ویزا بگیره بیاد برلین، بیاد سر خاکش. ایران که نمیتونست دیگه بره، آمریکا هم که دیگه خیلی مشکل رفتنش، کسی رو نداریم به اون صورت که بخواد مثلا مادر خواهرش برن اونجا بمونن برن به خاکش، دسترسی بهش خیلی مشکل، و اروپا خوب راحت تره، بر همین آوردیم اینجا که مادر خواهرش بتونن بیان به خاکش.
خب با این گزارش گفتگو از همکارم شیرین فامیلی میرسیم به ساعت خبرهای ورزشی با همکار دیگرم فریبرز غریب.
در پایان هفته 21 لیگ برتر، استقلال علی‌رغم باخت 1-2 مقابل فجر شیراز همچنان در صدر جدول قرار دارد و پرسپولیس هم علی‌رغم پیروزی 2-1 برابر مس سرچشمه در مکان هفتم باقی ماند. در دیدار پرسپولیس مس که عصر دیروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد، سرخپوشان بازی 1-0 باخته تا دقیقه 77 را با درخشش علی کریمی با پیروزی 2-1 عوض کردند. اصغر شرفی سرمربی مس سرچشمه در مصاحبه مطبوعاتی پایان بازی درخشش برخی از بازیکنان پرسپولیس از جمله کریمی را یکی از عوامل باخت تیمش ذکر کرد.
مهار علی کریمی سخت بود. مهار رضایی سخته. هنوز علی کریمی جزو بهترین بازیکنان ایرانه.
رئیس فدراسیون فوتبال قطر میگوید با پیروزی مقابل ایران کار صعود خود را به دور نهایی انتخابی جام جهانی یکسره می‌کنیم. در آخرین بازی گروه پنجم مسابقات مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا روز 10 اسفند، قطر در تهران با تیم ملی ایران دیدار دارد. تیم فوتبال ایران از پیش جواز صعود به دور بعد را به دست آورده و قطر در صورت تساوی برابر ایران به عنوان تیم دوم گروه 5 به دور نهایی انتخابی صعود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روزنامه‌های لیبی از حضور الساعدی قذافی، پسر دیکتاتور سابق این کشور، در تیم ملی فوتبال نیجر خبر دادند. الساعدی قبل از سقوط قذافی هم بازیکن تیم ملی لیبی و هم رئیس فدراسیون فوتبال این کشور بود و بعد از فروپاشی نظام سابق لیبی به نیجر گریخت. بنابر این گزارش، فدراسیون فوتبال نیجر قرارداد با الساعدی قذافی را تایید و اعلام کرده که پسر دیکتاتور سابق لیبی یکی از اعضای تیم ملی فوتبال این کشور در جام ملت‌های آفریقا است که از امشب آغاز می‌شود. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال رسما خواهان بخشش باقیمانده محرومیت انضباطی محمد نصرتی شد. در بخشی از نامه محمد رویانیان به علی کفاشیان آمده با توجه به گذشت دو سوم از زمان محرومیت 4 ماهه نصرتی انتظار دارد تا این بازیکن مورد بخشش قرار گیرد. و در ادامه دور سوم مسابقات تنیس اوپن استرالیا در بازی‌های مهم زنان سرنا ویلیامز آمریکایی، آنا ایوانوویچ صربستانی، مارا شاراپووای روس و کیم کلایسترز بلژیکی با پیروزی بر حریفان به دور چهارم صعود کردند. در بخش مردان هم نوواک جوکوویچ صربستانی سید اول تنیس جهان بدون دردسر در 3 ست نیکولاس ماوت فرانسوی را شکست داد و راهی دور بعد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.